جنگ این خیلی افزایش پیدا کرده. بخشش مربوط به اقتصاد نفتی ایرانه، برای اینکه درآمدها، درآمد اصلی ایران از نفت تامین میشه و این درآمدها در دست دولت و طبیعی افراد برای اینکه بتونن دسترسی پیدا کنن به این منابع همشون وارد ساختار دولتی میشه. به علت اینکه در فقدان یک سیستم حزبی قدرتمند، در فقدان یک سیستم مطبوعاتی قدرتمند و دستگاه‌های نظارتی که بدون قوانین مشخص ضد فساد باشه، طبیعیه که چنین وضعیت رشد میکنه. علاوه بر این نهادهای موازی مثل سیستم اقتصاد موازی که ما الان داریم، یعنی نهادهایی که بیرون نظارت دولتن ولی میزان زیادی از گردش اقتصادی تحت نظر اونها توسط اونها انجام میشه، و همچنین دستگاه‌های اطلاعاتی موازی که یک دستگاه نیست که بتونه انجام بگیره و تو سیستم اطلاعاتی داریم، همه اینا باعث شده که وضعیت به این گونه بشه که هم ابعاد و ارقامی که در فساد اقتصادی رخ میده خیلی به بقومفند خیلی بالا باشه و همین که نحوه جلوگیری ازش دچار مشکل بشه. حالا در مورد این نکته بخش مربوط به این هست و بخشش مربوط به اینه که به هر حال دولت آقای روحانی به نظر من نتوانست یا نخواست، حالا به هر دلیلی، یک گزارش اقتصادی کاملی بده از سوء مدیریت‌هایی که در دوره آقای احمدی نژاد رخ داد.
چرا آقای نامور حقیقی، چرا دولت نتونسته همچی کاری بکنه؟
خب ببینید، باید یک گزارش به نظر من به دور از جنجال‌های رسانه‌ای، باید گزارش علمی از سوء مدیریت‌ها بشه که من فقط یک رقمش رو میگم در مورد LCI که بانک مرکزی صادر کرده و اجناسی که وارد شده. به گزارش خود کمیسیون اقتصادی مجلس در دوره آقای احمدی نژاد تا سال 90 فقط 85 میلیارد دلار اختلاف بوده. این فقط یه مورد رو من دارم میگم، به جز مواردی بوده که حتی پول‌های این اجناس رو هم توسط بانک دادن و الان بانک‌ها حدود 6-7 میلیارد دلار کلا بدهکارن. یعنی ارقام بدهی بانک‌ها به خاطر فشارهایی که دولت آورده بود که پرداخت کنند به قانون امضای طلایی، همین LCI که فرمودم، اینا رقمی حدود 140-50 میلیارد دلار پول خواهد بود که تقریبا میشه گفت بی سابقه است در اقتصاد ایران این نوع فساد.
آقای نامور حقیقی، برگردیم به همین صحبت تقابل یا کشمکش هایی که میان دولت و نهاد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور جریان داشته. چقدر این کشمکش ها مرتبط میشه به تقابل جناح‌های سیاسی پیشاپیش انتخابات آتی؟
خب ببینید، گفتم در فقدان اون گزارش طبیعیه که جناح‌های مقابل هم، چون به هر حال در سال آخر دوره آقای روحانی نیست و میخوان کاری بکنن که آقای روحانی یک دوره باشه، طبیعی از هر فرصتی و از هر روزنی استفاده میکنن که نشون بدن این دولت که مدعی مبارزه با فساد بوده و در حقیقت جامعه توقع داشته که فسادهای آقای احمدی رو متوقف کنن، تبلیغات اونها اینه که دولت هم خودش ناتوانه و به گونه دیگه آلوده است. خب دولت هم در این مورد خاص به نظر میرسه که از اول بایستی جدی‌تر برخورد می‌کرده و توجه بیشتری می‌کرده. مضافاً بر اینکه بخشی از کسانی که فرمان سکان اجرایی دولت رو به دست گرفتن متوجه وضعیتشون نیستن، به مفهوم که این دولت دولتی است که باید کار کنه تا قطار اجرایی کشور رو، تازه خیلی زحمت بکشن برسونن به سال 84. در چنین وضعیتی افراد اگر بخوان از موقعیت‌های شغلیشون به صورت عادی نگاه کنن و دنبال منافع روزمره باشن، قطعاً کار پیش نمیره. بخشی از نیروی اجرایی که در دولت روحانی مشغول به کار هستن، اینا بیشتر از این که هدفشون واقعا این باشه که قطار اجرای کشور رو با کار زیاد و با ایثار برگردونن به سال 84، بیشتر در حقیقت منافع مالی خودشون فکر کردن. و خب این وضعیت پیش اومده، نهاد بازرسی سیستم آقای روحانی هم قدرتمند عمل نکرده و طبیعیه که مخالفین هم اونها کارشون از هر روزنی استفاده خواهند کرد برای این مسئله. واقعاً چیزی که دولت روحانی بایستی یک کارنامه مشخصی از دوره آقای احمدی نژاد منتشر کنه و این خب نشون میده که کسانی که الان این سر و صداها رو علیه دولت آقای روحانی مطرح کردن، خب در گذشته چگونه از اون سوء مدیریت ها بهره مند شدن.
نظر علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در کانادا رو میشنیدید در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله احمد جنتی رو برای یک دوره 6 ساله دیگر به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان ایران منصوب کرده است. آیت الله خامنه ای همچنین مهدی شب زنده‌دار و محمد رضا مدرسی یزدی عضو دیگر فقهای شورای نگهبان رو در سمت‌های خود ابقا کرد. همکارم وحید پوراستاد نگاهی داشت به انتخاب مجدد آیت الله جنتی در شورای نگهبان.
آیت الله 90 ساله شورای نگهبان برای یک دوره جدید در این شورا به کار خود ادامه می دهد. آیت الله احمد جنتی رئیس شورای نگهبان متولد سال 1305 است و از ابتدای تشکیل شورای نگهبان در سال 1359 از سوی آیت الله خمینی به جمع فقهای شورای نگهبان پیوست. او در تمام این سالها در این سمت ابقا شده است. روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر او را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان و بر اساس اصل 91 قانون اساسی برای یک دوره جدید منصوب کرد. مجید محمدی تحریرگر مسائل ایران در آمریکا.
از حیث منش شخصی آقای جنتی کاملا از بیت و اشارات و ایماهای آقای خامنه ای پیروی میکنه، حرف شنوی داره. هیچگاه دیده نشده که آقای جنتی دست رد به سینه نزدیکان به بیت زده باشه در تصمیماتی که شورای نگهبان میگیره، بالاخص در نظارت استصوابی. از حیث منش سیاسی آقای جنتی دشمنی شدیدی داره با اصلاح طلبان و به طور کلی غیر خودی ها. نظرات آقای جنتی حتی افراطی تر از خود آقای خامنه ای هست و آقای خامنه ای از این طریق میخواهد که به شرایط ارعابی که در فضای سیاسی هست ادامه بده. آقای جنتی فرد مناسبی است از این جهت. و از حیث سبک فقهی آقای جنتی کاملا به فقه حکومتی آقای خامنه ای باور داره، همیشه منافع و مصالح حکومت رو شورای نگهبانی که آقای جنتی درش بسیار بانفوذ هست و منافع و مصالح افراد و نهادها و سازمانها ترجیح داده.
آیت الله جنتی به واسطه نقشی که در شورای نگهبان دارد از جمله چهره‌های مؤثر در جمهوری اسلامی است و بیشک از مؤثرترین افراد در شورای نگهبان برای تایید یا رد صلاحیت نامزدهای مجلس و شورای اسلامی و ریاست جمهوری است که همیشه با چالش‌های زیادی کشور را روبرو کرده است.
من نمیفهم اصلا این فرهنگ از کجا میاد. بعضیا میگن که اصلا صلاحیت ها رو مردم باید تعیین بکنن. مردم به هر کی رأی دادن من صلاحیتش قبول کردم، هر کی رأی ندادن صلاحیتش قبول نکردم. یعنی چی؟ یعنی قانون هیچ. بعضی دیگه توقع دارن که حالا که نظارت میشه دیگه از دم همه رو تایید کنیم. یه مطلبی رو مقام معظم رهبری فرمودن، بعضی شیاطین اسباب دستشون شد، شروع کردن استفاده کردن که حق و ناسه. یعنی چی؟ یعنی هر کی اومد حق داره تایید بشه، حق داره بر مجلس. پس باز قانون یعنی چه؟ این حق نداره. حق را کسی داره که شرایط داشته باشه، حق داره بر تو مجلس. این حق رفتن مجلس نداره.
آیت الله احمد جنتی همچنین از چهره‌های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی است که مواضعی تون علیه رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 داشته است و خواهان اعدام میرحسین موسوی و مهدی کروبی بوده است.
بعدن تخفیف بهشون دادن و الا هر جایی دیگه بود اینا در جا اعدام کرده بودن، در جا اعدام کردن. امام شیم فرمود رضوان الله همون وقتی ما دادگاه انقلاب اینا داشتیم کار میکردیم، بعضی همه شک میکردن اینا اعدام بکنیم یا اعدام نکنیم. امام میفهمه اون چی جرمش مسلمه، نباید معطلش کرد. موسیلینی رو وقتی آوردندش قاضی آوردش پای داد تو دادگاه، بهش گفت اسمت چیه؟ گفت فلان موسیلینی. گفت ببرید اعدامش کنید. از سوال دوم ازش نکرد، برای اینکه معلوم بود دیگه جرمش مسلمه، فقط بشناسیم که یک کسی عوضی نیاورده باشن اینجا.
چند ماه پیش آیت الله احمد جنتی با وجود اینکه نفر آخر لیست مردم تهران برای ورود به مجلس خبرگان انتخاب شد، اما در روز شروع به کار این مجلس نفر اول و رئیس مجلس خبرگان نیز شد. او با وجود سن بالای خود همچنان در عرصه سیاسی ایران یکی از مهمترین نقش‌ها را ایفا می‌کند. مشتبه واحدی تحریرگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا.
به نظر میرسه که آقای جنتی تنها کسیه که پذیرفته در این سن بدترین بدنامی ها را به جان بخره برای اینکه چه آقای خامنه‌ای میخواد مو به مو اجرا بشه. یعنی به نظر من آقای جنتی آدم مستقل نیست، که همون که میبینید در همین مدت حضور آقای جنتی و حتی در مدت دبیری ایشون شورای نگهبان بسیار از افراد به صورت یکی در میان رد صلاحیت رو تعیین صلاحیت شدن، که همه اینا مشخصه که دستور میاد بر ایشون. به نظر میرسه اولا ایشون تنها کسیه که حاضر شده تا این حد بدنامی رو بپذیره، و ثانیا در شرایط روحی و فکری که شاید خیلی از بدنامی اصلا متوجه هم نمیشه. یعنی یعنی اول چیزی اضافه نمیشه به بدنامیش و ثانیا بعد متوجه نمیشه. گمان نمیکنم کسی دیگه حاضر باشه در این حد از رسوایی رو بپذیره و تا این حد کارهایی بکنه که اگر اعتقاد به آخرت داشته باشه آخرت خودشو بسوزونه و اگر اعتقاد به تاریخ و خوشنامی داشته باشه اینطور خودشو بدنام بکنه.
حضور مستمر و چندین ساله آیت الله جنتی در شورای نگهبان که از کلیدی ترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود از روز